بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در آخرين مسألي كي مرحوم سيد رضوان الله عليه در قرب مطرح مفرمايان إن است كي اگر براي موسي مالي بعد از موت حاصل بشود، مثل اين كي مثلا توري برای گرفتن ماهی نصب کرده بود، بعد از موت موسی در این تور ماهی واقع شد، آیا این آنچه که به وسیله این سید در اینجا واقع شده است به وصیت هم در وصیت تأثیری دارد یا نه؟ می فرمایند یخرج منه الوصیه کما یخرج منه الدیون، این جزء اموال این میت می شود و وصیت باید از این سیدی که در تور واقع شده از خارج بشود و دیون هم همینطور. لذا اگر وصیت به ثلث کرد یا به ربع کرد، ثلث این سید هم گرفته می شود. یا اگر وصیتی به عین کرده باشد و اون عین در زمان موت بیشتر از ثلث باشد و در نتیجه از این مال به ضمیمه این مال در حقیقت بیشتر می شود از ثلث، در زمان ثلث بیشتر بود در زمانی که از دار دنیا میاد یا وصیت می کرد، ولی بعد از ضمیمه شدن این مال باید حالا ثلث مجموع را بگیرن، یعنی اون چه که داشته است و اون چه که در این سید واقع شد و وصیت نسبت به این مالی که اضافه شده است بر اموال میت، در حقیقت این وصیت نافذ هست. بلکه بر این فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه در این فرض که ذکر شده است اشکالی شده است و اون این است که اون چه که مال میت بوده است در حین موت ما ادای این سید است، این سید در زمان فوت واقع شده است و اون چه که در زمان فوت واقع بشود در حقیقت ولو منشأ این مال عملی بوده است که میت انجام داده است، ولیکن اون چه که در حال وفات واقع شد برای ورثه است و این جز مصابه محسوب نمی شود. پس بنابراین ولو این که نصب شبکه از طریق موسی بوده است و او نصب کرده بود، اما سیدی که واقع شد چون بعد از موت بوده است ملک میت نمی شود و این در واقع ملک وراثه است. و کذا اذا اوصا به کلیهن که معت دینار مثلا، بل لو اوصا ثم قتله حسبت دیته من جملته ترکته، اگر وصیتی کرده است به مقداری از مال مثل 100 دینار یا وصیتی کرده است بعد از دار مقتول واقع شد، دیه او هم جزء ترکه می شود و از این مجموع اموالی که داشته است به ضمیمه دیه ثلث را باید خارج کنند. چنانچه اگر دیونی هم داشته باشد و قتل نسبت به موسی واقع بشود، قتل خطعی، دیه جزء اموال می شود و نتیجتاً دیون از مجموع ما ترک و از جمله دیه او باید خارج بشود. و همچنین اگر قتل عمدی باشد و در نتیجه مصالحه بر دیه کرده باشند، یعنی نیامدن قصاص کنند، در اینجا هم باز مال مربوط می شود به عنوان ماترک و ثلث مجموع باید محاسبه شود. و این نظر مشهور هم در همین جا این است. لذا صاحب جواهرم ادعای اجماع محکی در این مقام دارند و می‌فرماید ظاهرا مخالفی در مسئله هم نیست. در باب دیه هم همینطور، نسبت به جراحت یا نسبت به عضو در روایت وارد شده است که سوال می شود از امام علیه السلام که روایت ابو بصیر هست که امام علیه السلام می فهم فإنهو احق به دیتهی. خب این که این موسی احق به دیه هست، پس بنابراین دیه جزء ما ترک او می شود. در بحث جراحات عمدیه هم که جای قصاص هست، در اینجا هم باز بحث این آمده است که اگر دیه بخوان بگیرن، باز دیه جزء اموال می شود. در عمد شخص در زمان حیات مالک دیه نیست، مالک قصاص است. دیه عوض اون به اصطلاح قصاص مخواهد شد در به واسطه صلح. پس بنابراین اون چرا که مالک او هست آقای موسی، قابلیت دارد که وصیتش ولو به عنوان مصالحه نسبت به این مقدار از مال هم تنفیذ بشود، لذا اشکالی در اینجا نخواهد بود. فعلا آزا تا اینجا از مباحثی بوده است که مرحوم سید رضوان الله علیه در عروه بیان فرموده است. ولیکن همونطوری که عرض کردیم، مباحثی در اینجا وجود دارد حسب اون چیزی که مرحوم علامه در تحریر بیان فرموده است. بعضی از اون مباحث رو ما اگر مطرح کنیم از باب تکمیل ابحاث وصیت مناسب است. یکی از اونها این است که اگر شخصی وصیت کند به جزء مالش و قرینه‌ای هم وجود نداشته باشد که این جزء مال به چه معناست و تعیین این جزء مال مشخص نباشد، در اینجا چه باید کرد؟ دو قول وجود دارد. قول اول فرمایشی است که مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در مقنعه دارند و اسکافی نیز طبق حکایتی که علامه در مختلف بیان فرموده است و دیلمی در مراسم و قاضی ابن براج و ابن زهره رضوان الله علیه ما، قاضی در جواهر الفقه و ابن زهره در قنیه، و خود علامه رضوان الله علیه و جماعتی از فقها فرمودن، و اون اینه که کان المصابه از صبح، یک هفتم باید دیگیم وقتی فرموده است جزء مال یعنی یک هفتم، و به اکثر فقها هم همین قول نسبت داده شده. در مقابل این قول، قول دیگری است و اون این است که یک دهم باید بدن، عشر بدهن. این قول را جماعتی از فقها از جمله مرحوم صدوق رضوان الله علیه، شیخ طوسی، علامه در مختلف، فخر المحققین ایزن در ایزاه الفواهد و شهید در دروس، شهید ثانی در لمعه و محقق ثانی. من شهید اختلافم روایات است. روایاتی است که دلالت دارد بر صبح و بعض از روایات دلالت دارد بر عشر. صحیح بزنتی از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه دارد، از فهمده السهم واحد من ثمانیه، سهم یکی از هشت اسم است، یعنی یک هشتم میشه سهم. بعد این آیه شریفه را قراءات فرمودند که انما الصدقاتو للفقراء والمساكين تا میزی که 8 طایفه هستند. روایت دیگر هم با صحیحه اسماعیل ابن حمام هست و غیر این دو تا صحیحه روایت دیگری هم هست. در مقابل قول دوم باز روایات زیادی است که مستفیضه هم است که بعیدم نیست به مرحله تواتر برسد. یکی روایت عبدالله ابن سنان از عبدالرحمن ابن سیابه قال ان امرأتون اوست الی و قالت سلسی یقضا بهی دینی و جزءتون من لفلان. اگر زنی وصیت کرده باشد و اینجوری گفته است که سلس مال من دین ما ادا کنید و یک جزء هم به فلانی بدید، میگه و سهل تو از ابن ابی لیلا فقال ما ادری مال جزء و من مال جزء نمیفهمم، و سهل تو ابا عبدالله علیه السلام از حضرت صادق سلام الله علیه سوال کردن انزاله فقال کذب ابن ابی لیلا لها عشر سلس. در اینجا فرمودن که این حرفی که او زد و این بیانی که او کرد صحیح نیست، این که باید به این شخص که گفته از جز اون منحول فلان باید به او عشره بعد سلس را داده بشد، عشره از سلس. ان الله تعالی امر ابراهیم فقال اجعل على كل جبل منهن جزءا و کان الجبال یوم اذن عشره، 10 تا کوه بودن. پس جز می شود عشر از شی، پس جز کنایه از یک دهم هست. در خبر باز در همین معنا باز معاویه خبری است از معاویه ابن عمار از حضرت صادق سلام الله علیه و روایت سوم حسن ابان ابن تغلب از حضرت باقر سلام الله علیه و خبر دیگر خبر ابو بصیر است از حضرت صادق سلام الله علیه و غیر اینها از اخبار دیگری در اینجا وجود دارد. این در حقیقت مدرک دو قول هست که در اینجا چندین روایت که دو تاش هم صحیح بود دلالت داشت بر این که جز به معنای صبح است و این روایات کثیر هم دلالت دارد بر این که جز به معنای یک دهم. این طایفه دوم گرچه اکثرشان ضعیفت و سند است الا اینکه روایت حسن در اینجا وجود دارد، بلکه صحیح هم وجود دارد، زیرا در محکی مختلف علامه روایتی نقل میکند از ابن سنان که او صحیحه و در سندش هم ابن سیابه که ضعیف هست وجود ندارد. راوی از امام رو در اون روایت عبدالله ابن سنان قرار میدهد بلا واسطه. همین روایت در استبصار هم هست، پس در نتیجه این روایت میشه صحیحه. شهید هم رضوان الله علیه در محکی دروس این روایت رو صحیح قرار داده است. پس این دو طایفه در حقیقت میشن متعارض و چون هر یک از این دو قول مشهور بین اصحاب است، پس بنابراین مرجح اول که عبارت است از شهرت از مرجحات باب تعارض در اینجا به میان نمیاد، لذا ما باید به مرجحات دوم رجوع کنیم که مرجحات صفات راوی است و این مرجحات اختزا دارد که ما نصوص روایات اولا را مقدم بداریم، چون روایات طایفه اولایی که قرائت کردیم اصح و سندنن از روایت طایفه دوم و در نتیجه باید بگیم حسب این روایات طایفه اولا اگر کسی وصیت کند که جزء اموالم را مثلا به فلانی بدین یعنی یک هفتم را بودید. ولو اوسا به سهم، اگر کلمه سهم رو در وصیت آورده نه عنوان جز. سهم یعنی چی؟ مصابه میشه و سم. بنابر ملاحظه روایات و اشهر بین اقوال هم همین است و نصوص هم بر همین دلالت دارد. صحیحه بزنتی و روایت از مرحوم صدوق و شیخ و ابن زهره. حالا این بزرگواران طبق روایت صحیح بزنتی حمله بر سمن کردن یک هشتم، ولی مرحوم صدوق شیخ طوسی و ابن زهره گفتن سدس. روایتی است که از فقه الرضا بیان شده است و روایت دیگری هم هست که آمی و سند هست. پس بنابراین ما به همون سمن حمل میکنیم که سند اون روایات اخواه هست. ولو اوسا به شیع جز تعبیر نشد، اگه گفت که نه شیعی به فلانی بیدی، شیع تعبیر میشود بر سوتس بلاخلاف و روایات هم در این باب یک نواخت وارد شده و همه تعبیر کردن شیع را به سوتس. یک ششم، اگر ولو اوسا به مثل نصیب احد الورثه، اگر وصیت کند که آقا به فلانی هم مثل یکی از سهم وراث بدهید، اینجا وصیت صحیح است در از ثلث اگر زائد بر ثلث نباشد، ولی اگر زائد بر ثلث بود متوقف است بر اجازه وراث و مصالح مثل یکی از وراث می شود. این حاصل اون چیزی است که در اینجا بیان شد. اگر گفت که برای فلانی مثل نصیب فرزندم را بهش بدید، اگر این برای این موسی غیر از این مصالح کسی نباشه، نصف مال را اگر برای او یک فرزند باشد، نصف مال به او داده می شود ولی با اجازه اون وارث واحد. ثلث داده می شود اگر اجازه نکند. اگر دو تا فرزند داشته باشد ثلث به او داده می شود، و اگر مختلف بودن، مثلا یک پسر داشت موسی و یک دختر، اینجا اگر گفته است به فلانی مثل یکی از فرزندم بدید، از دو فرزندم بدید، باید حداقل در نظر بگیرن، یعنی اندازه سهم یک دختر به او بدن، مگر اینکه تعیین کند بگه نه به اندازه سهم پسرم بهش بدید، البته در صورتی که زائد بر ثلث نباشد. خب جهتش هم واضح هست اینجا که گفته است که باید ما رعایت عقل رو بکنیم، از این ما عقل قدر متیقن است، زائد مشکوک است و نسبت به قدر متیقن باید عمل بشود. مسئله دیگر این است که اگر وصیتی بکند و وصی فراموش بکند جهتی از جهات اون وصیت را، خب اینجا چه باید کرد؟ باید در اینجا صرف بشود اون چه که فراموش شده است در وجوه بر بر اساس روایتی که داریم، و همچنین اگر نسیان کند تمام جهات را، یا یک وجه بوده است، نگفته مثلا وصیت چی، یک وجه بیشتر نبوده، آقای وصی فراموش کرده همون یک وجه را، نمیدونه چی بوده است اون یک وجه، گفته مثلا فرض کن نمیدونه برای مسجد بوده است، برای چی بوده است نمیدونه، یا اینکه از اول اصلا علم به این جهت مصرفش رو پیدا نکرده بود، در جمعی اینها میفرماین در وجوه بر صرف بشود. ولیکن مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در بعض از فتاوایی که دارن و همچنین ابن ادریس و علامه قائل به این شدن که این برمیگردد به عنوان میراث، یعنی برمیگردد به اموال این موسی. شاهد قول اول که در این صورت که فراموش شده است صرف می شود در وجوه بر، خبر محمد ابن ریان است به حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه که اسأله عن انسان او صاب وصیت فلم يحفظ الوصی الا بابا واحدا، یعنی درباره شخصی که وصیتی کرده است و وصی حفظ نکرده مگر یک جهت از جهات وصیت را، کیفه یصنف الباقی، در نسبت به باقی چه باید بکند. امام علیه السلام توقیع نوشتن که الابواب الباقیه اجعلها فی البر، اون چی که باقی مونده از جهات وصیت که فراموش کرده این آقا اونها را در جهات بر صرف کن. این یک روایت. روایت دوم خبر ابی عمر هست از زید نرسی عن صاحب صابری اوصا الى رجل بترکته فامرني ان اهج بها ان فنظرت في ذلك فاذا هي شيء يسير. میگه وصیت کرد به شخصی به ترکه خودش، بعد به من گفت، یعنی اموالش وصیت کرد به شخصی، بعد به من گفت که حج انجام بدم از او. بعد من نگاه کردم دیدم چیزی کمیه، کفایت بره حج نمی کنن. رفتم سراغ ابو حنیفه و فقهای اهل کوفه، اونا گفتن تصدق بها ان، اینا رو به عنوان صدقه برای اون شخص بده. تا اینکه میگوید لقیت جعفر ابن محمد الصادق سلام الله علیه، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه را در حج ملاقات کردم، در هجر. الا انقال فقال ما سند، حضرت فهمده چی کار کردی؟ قلت تصدقت بها، قال زمنته، عرض کردم که آقا من صدقه دادم، حضرت فهمده تو زامینی. الا ان لا یکون یبلغ ما یحج به من مکه، اگر از خود مکه نشود حج انجام داد، اینجا باید در راه بر باشد، ولی اگر قبل اون باشد تو زامینی. فین کان لا یبلغ ما یحج به من مکه فلیس علیک زمانون، بله اگر از خود مکه نشود حج انجام داد، شما در وجوه خیر مصرف کردی، زمان نداری. ولی به امکان یبلغ ما یحج به من مکه، اگر مال برسد به جایی که بشود حج از مکه را انجام داد، تو زامین هستی و مالی را گرفتی در راه به اصطلاح خیر رو فاصرف کردی، تو زامینی، باید به هر حال پولی بپردازی و از همین جایی که از مکه می شود حج انجام داد، حج انجام بدن. و روایات دیگری هم در این مسئله هست که به وسائل شیعه جلد 13 باب 22 از ابواب مقدمات طواف اگر مراجعه کنید در اونجا هست. و همچنین روایاتی در باب وصیت هست که اگر کسی وصیت بکند به الف درهم، این هم باز در وسائل در همون جلد 13 وجود داره. مرحوم صدوق رضوان الله علیه می فرماید که روی عن العیمه علیه مسلم ان الکعبته لا تؤکل ولا تشرب و ما جعل هدیا لها فهو لزوارها، ان الکعبته لا تأکل ولا تشرب و ما جعل هدیا لها فهو لزوارها، کعبه نمی خوره نمی آشامه، اون چه که به عنوان هدیه به کعبه داده بشود، اینها برای زوار اون کعبه هست. و غریب این روایات دیگری هست که در غیر این دو واجد از مجموع این نصوص استفاده می شود که هر چی را که انسان وصیت بکند برای یک وجه خاصی، برای یک جهت خاصی، فنسی ذلک بالکلیه، این کلن طرف وصی فراموشش کرد یا متعذر شد صرفش در اون جهتی که او وصیت کرده است، یصرف فی وجوه البیر. بنابراین این روایاتی که برای استدلال شده است برای قول دوم که گفتن آقا بطلان وصیت باطل است و میرز در سراغ جزء اموال اون شخص محسوب می شود، به این به اصطلاح روایات، به این به اصطلاح دلیل و قول اعتنایی نمی شود کرد. حالا اگر شخص وصیت بکند برای شخصی، ولی اون شخص مثلا گفت برای زید، یا مثلا فرض کن برای به اصطلاح فرض کن شخصی به نام آقا سید حسین، دو تا سید حسین وجود دارد، ما نمیدونیم کدوم یکی است، یا مثلا سید حسینی که او وصیت کردش سه نفر اسمشون سید حسینه، نمیدونیم مراد این کدوم یکی است، اون روایات واضح است که شامل این مورد را نمیشود. اینجا چه باید کرد؟ در مثل این موارد ما باید به قاعده مراجعه بکنیم. اون مال مردد که بین دو شخص یا بین اشخاص هست در اینجا چه باید کرد؟ اقتضا دارد علل قاعده این که باید توزیع به سویه بشود بین هر سه. آزا تمام کلام راجع به این قسمت از بحث. حالا اگر وصیتی داشته باشد شخص متضاد، دو تا وصیت کرده است، عهدهما ضد دیگری. اینجا چه باید کرد؟ توضیحش انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و